با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 29 ماه اکتبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. فریبرز جباری، عموی ریحانه جباری، امروز در یک نشست خبری در برلن از جزئیات پرونده ریحانه که روز شنبه اعدام شد پرده برداشت و گفت که ریحانه در زندان مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و اعدام او را یک قتل کاملا دولتی دانست. عموی ریحانه جباری در این نشست که با حضور رسانه‌های آلمانی و فارسی زبان در محل کانون پرندگان سیاسی در برلن برپا شده بود، به تشییع پرونده ریحانه پرداخت و گفت که ریحانه از زمان بازداشت تا اعدام و حتی در مراسم خاکسپاری موارد متعددی از نقض حقوق بشر نسبت به او رخ داده است. به گفت ظاهرا پرونده ریحانه سیاسی نبوده است، اما نحوه برخورد مقامات قضایی و امنیتی با آن بسیار شبه برانگیز است. به طور مثال ریحانه پس از بازداشت به مدت بسیار طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شد و از همان آغاز بازجوها خواهان گرفتن اعترافات غیرواقعی و دروغین از ریحانه بودند. بازجوها و ماموران بارها از او خواسته بودند در سه مورد سخنان و اعترافات خود را تغییر دهد. نخست آنکه مقتول مرتضی عبدالعلی سربندی قصد تجاوز به او را نداشته است. دوم آنکه چاقو از جانب ریحانه خریداری و به محل جرم آورده شده. و سوم آنکه در آپارتمانی که جرم در آنجا رخ داده باز بوده و ریحانه همواره امکان خروج از آنجا را داشته است. عموی ریحانه جباری گفت در ملاقات ریحانه با سربندی شخص دیگری نیز با نام خانوادگی شیخی حضور داشته است که در روند بازپرسیا و محاکمه هیچ گونه ردپایی از او به دست نیامده است. از سوی دیگر ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی عده از روزنامه‌نگاران در دو شهر تهران و اصفهان را به نهادهای امنیتی احضار کردند و یا با تماس تلفنی آنها تهدید شدند که پرونده اسیدپاشی در اصفهان و تهران را دنبال نکنند. در این باره خبری یا چیزی ننویسند. سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس ضمن اعلام این خبر و انتقاد از جمهوری اسلامی تأکید کرده است که واکنش بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در برابر این رویداد حمله به رسانه‌ها و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران است. گزارشگران بدون مرز گفتند در پی اسیدپاشی‌های اصفهان مقامات جمهوری اسلامی همراه با رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به برخی رسانه‌هایی که این خبر را پوشش دادند حمله می‌کنند. منابع خبری گفتند در روزهای اخیر برخی رسانه‌های محافظه‌کار نحوه خبررسانی درباره اسیدپاشی‌ها را زیر سوال بردند و بعضی رسانه‌ها را به همسویی با ضد انقلاب متهم کردند. مقامات ارشد قضایی جمهوری اسلامی هشدار دادند که با آن دسته از رسانه‌ها برخورد خواهند کرد که پدیده اسیدپاشی را به امر معروف و نهی از منکر مربوط کردند. پیشتر خبر داده بودیم که خبرنگار ایسنا در اصفهان و حدود 4 تن دیگر از کارکنان خبرگزاری ایسنا را به خاطر انتشار اخبار و عکس‌های مربوط به تظاهرات علیه اسیدپاشی اصفهان دستگیر کردند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی با انتشار نامی از چگونگی برخورد نهادهای حکومتی با موضوع اسیدپاشی اعتراض کردند و گفتند برخی سیاست‌های کلان زمینه ساز چنین حملاتی بودند. فعالان سیاسی و حقوق زنان در نامه مشترکی که امضا کردند می‌نویسند اسیدپاش‌های خیابانی و مجلس نشینانی که طرح حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایرانند. تا کنون بیش از 240 تن از فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی در درون و بیرون از کشور این نامه را امضا کردند. چهرهایی همانند شیرین عبادی، حسن یوسفی اشکبری، آزادی کیان، پروین اردلان و پرستو فروهر در میان این امضا کنندگان دیده می شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز بارها جمهوری اسلامی را یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جان در عرصه آزادی خبررسانی دانسته اعلام کرده است که ایران با 48 روزنامه‌نگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جان برای وبنگاران و روزنامه‌نگاران است. جمهوری اسلامی در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال جاری میلادی، یعنی در سال 2014، در بین 180 کشور جهان در ردیف 173 جای دارد. از سوی دیگر خبرگزاری‌های دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی بامداد امروز تصاویر نقاشی شده شخصی را که مدعی شدند متهم اسیدپاشی در اصفهان بوده است منتشر کردند. این در حالی است که تعداد اسیدپاشان حدود 4 نفر بودند که احتمالاً از اعضای امر معروف و نهی از منکر بودند. چهره نقاشی شده اسیدپاش به شخصی به نام علی جلالی، عضو هیئت مدیره سازمان استاندارد ایران، مدیر عاملی کمپانی DIS در انگلستان و نماینده سازمان جهانی IRCI است، بامداد چهارشنبه امروز برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی از جمله خبرگزاری مهر با انتشار تصویری مدعی شدند که پلیس با استفاده از تکنیک چهره‌نگاری موفق به بازسازی تصویر متهم اسیدپاشی در اصفهان شدند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی، در مصاحبه پیرامون تصویر انتشار یافته گفته بود این تصویر 100% نیست و فقط برآوردی است از اظهارات قربانیان اسیدپاشی. ساعتی پس از انتشار این خبر، سایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی که اقدام به پخش این تصویر نقاشی کرده بودند، بلافاصله خبر و عکس را از خروجی‌های خود درآوردند و حذف کردند. در همین حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه سرکوبگر و قضایی جمهوری اسلامی، گزارش خود را درباره اسیدپاشی به روی زنان و دختران در اصفهان امروز به نشست مسئولان عالی قضایی در تهران ارائه داد. در این جلسه که برای سرهم کردن ماجرای اسیدپاشی به ریاست صادق لاریجانی برگزار شده بود، محسنی اژه‌ای گفت تا به حال از افراد زیادی در این رابطه تحقیق به عمل آمده است و افرادی به عنوان مظنون دستگیر شدند، اما تا کنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است. اضافه می کنم که عامل اصلی خود طراح و مجری جنایات اسیدپاشی بوده است و نباید چهرهش مشخص شود و از مسئولیت هم برخوردار شده است. عامل اصلی همان کسی است که به بهانه مقابله با بدحجابی دستور اجرای امر معروف را صادر می کند. از سوی دیگر، جنبش مردم اصفهان به الگویی در جهت مقاومت و پایداری گسترده مردم مبارز ایران مبدل شده است و تظاهرات گسترده هزاران تن از شهروندان اصفهانی علیه گروه داعش در اصفهان و پاشیدن اسید به روی زنان و دختران مقدمه یک جنبش بزرگ و بی سابقه در ایران خواهد بود. مقامات جمهوری اسلامی تصور می کنند که با تهدیدها و بگیر و ببندها می توانند مانع از جنبش بزرگ مردم ایران علیه استبداد و ارتجاع شوند، ولی آینده نشان خواهد داد که چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. در این رابطه حسین حسینزاده که نامی جعلی است و خود را جانشین فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان می داند و نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است، امروز گفت در حاشیه تجمع اخیر مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی به صورت زنان، شماری از اعضای به ادعای او منافقین، سلطنت طلبها و ضد انقلاب دستگیر شدند. البته اسید پاشی کار عوامل دولتی است، چرا که اگر آنها مخالف این جنایات هستند با تظاهرات علیه این اقدامات وحشیانه خشونت به کار نمی بردند و با تظاهر کنندگان برخورد نمی کردند. خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان را که در ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر اصفهان سخنرانی می کرده است می گوید در حال حاضر بیش از 9000 کانال رادیویی و 18000 شبکه ماهواره‌ای علیه ارزش‌های اسلامی در حال فعالیت هستند. از سوی دیگر رحمت خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری که پیشتر گفته بود هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی ریاست مجلس خبرگان را ندارد و سپس تکذیب ادعای احمد خاتمی از سوی رفسنجانی، وی به علی اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داد که اگر بازی‌های رسانه‌ای درباره انتخابات خبرگان رهبری ادامه بدهد سکوت خدا خواهد شکست و راز و رمزهای او را فاش خواهد کرد. به گزارش سایت خبری دیگربان، ساعتی پس از این موضع‌گیری احمد خاتمی گفته است که دنبال جنجال و جار و جنجال نیست و نمیخواهد راز و رمز مخالفت هاشمی رفسنجانی با برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری را فاش کند. در همین حال احمد علم‌الهدا عضو دیگر مجلس خبرگان رهبری در دفاع از احمد خاتمی گفته است که هر کس برای ریاست مجلس خبرگان نامزد شود از نظر هاشمی رفسنجانی ناصالح است. از سوی دیگر محمدرضا خاتمی برادر رئیس جمهور پیشین ممنوع الخروج شد. دبیر کل سابق جبهه مشارکت و برادر محمد خاتمی گفت دلیل ممنوع الخروج شدن او شکایت سپاه پاسداران انقلاب علیه وی بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا خاتمی گفته است طبق پیگیری هایی که وکیلم انجام داده، ظاهرا شکایتی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی از سوی سپاه پاسداران از این جانب در دادسرای امنیت ملی صورت گرفته است و بدون آن که من احضار شوم و فرصت دفاع به من داده شود، حکم ممنوع الخروجی مرا صادر کردند. از سوی دیگر امید کوکبی، فیزیکدان جوان ایرانی که در زندان اوین زیر شکنجه به سر می‌برد، توسط انجمن غیر دولتی پیشبرد علوم آمریکا به عنوان برنده جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی برگزیده شد. امید کوکبی، فیزیکدان و نخبه ایرانی، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی مقطع فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا است و روز 10 بهمن‌ماه سال 89 در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک تهران بازداشت و زندانی شده است. این جوان فیزیکدان پس از 15 ماه بازداشت موقت در ایران، سرانجام روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 91 به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم، اتهامی که جمهوری اسلامی معمولاً به جوانان تحصیل کرده ایرانی می‌زند، به 10 سال زندان محکوم شد. در بیانیه انجمن پیشبرد علوم آمریکا که در وبسایت انجمن منتشر شده آمده است که این جایزه به دلیل مواضع شجاعانه در برابر پرهیز از بکار بردن تخصص علمی برای مقاصد تخریبی و فدا کردن آزادی به جای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و تحمل مجازات زندان در قبال این تصمیم به امید کوکبی تعلق گرفته است. در زندان امید کوکبی زیر آزار و شکنجه دشمنان ایران در دستگاه قضایی و امنیتی قرار گرفته است و این جوان نخبه از بیماری‌های قلبی، کلیوی، معده و دندان نیز رنج می‌برد. علت بازداشت این جوان ایرانی عدم همکاری او با جمهوری اسلامی برای مشارکت در تولید بمب اتمی بوده است. از سوی دیگر در پی ارائه گزارش احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل که در آن به نکات متعدد اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی و مردم ایران اشاره شده است، جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام مدارک و شواهد معتبر و مستند اتهام نقض شدید حقوق بشر در ایران را در گزارش احمد شهید رد کرده، مدعی شده است که همه این انتقادات با هدف ایران حراسی و اسلام حراسی مطرح می شود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ششم آبان ماه اظهارات فروزنده و فروزنده ودیعتی عضو هیئت نمایندگی در سازمان ملل را منتشر کرده که خطاب به کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان گفته است انتقادات این کمیسیون از شرایط جمهوری اسلامی یک برنامه بیهوده سالانه مبدل شده است. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در واقع نماینده یک رژیم ضد ایرانی در این ارگان بین‌المللی نیست، به جای پاسخ منطقی و مستدل به کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان و گزارش احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل، وی را به بعد حمله و ناسزا گرفته، متهم می‌کند که تحت تاثیر سیاست خارجی برخی کشورها به انتقاد از شرایط جمهوری اسلامی می‌پردازد و هدف نهایی این کشورها نیز پیشبرد پرونده ایران حراسی و اسلام حراسی است. از سوی دیگر در پی انتشار فراخوان‌هایی در رسانه‌های گروهی فارسی زبان و اینترنت مبنی بر حضور گسترده مردم در روز نهم آبان ماه در مقبره کوروش کبیر، به دستور مقامات امنیتی مقبره از روز چهارشنبه یعنی امروز تا روز نهم آبان ماه به بهانه مرمت این بنای جهانی تعطیل شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از میراث فرنگی امروز گزارش داد در اعلامیه‌ای که برخی از تور لیدرها و آژانس‌ها شده گفتند که مقبره کوروش از امروز تا نهم آبان ماه با هدف مرمت این بنای جهانی تعطیل است، ولی محوطه پاسارگارد باز است و مردم از همه قسمت‌های آن می‌توانند بازدید کنند، اما بازدید مقبره کوروش تا حدود 5 متری آن امکان پذیر است. و سرانجام اینکه یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ هما که از تهران رسوار بندر عباس شده بود هنگام فرود در باند فرودگاه بندر عباس دچار حادثه شد، لاستیک چرخ هواپیما ترکید. یک مقام آگاه در هواپیمای جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تایید این خبر گفت همزمان با این حادثه نیروهای امدادی و عملیاتی در باند فرودگاه بین‌المللی بندر عباس حاضر شدند. وی ادعا کرد که هیچ آسیبی به مسافران وارد نشده و همگی در سلامت کامل پیاده شدند.